بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين از مجموع فرمایشاتی که از بعضی از اعلام محققین نقل شد استفاده می شود که بعضی از این بزرگواران بحث را در خصوص اصل لزوم و عدم لزوم فحص از مخصص پیاده کرده اند و از مقدار فحص بحث نکرده اند، از جمله ابن فراء از عامه بود و بعضی دیگر لزوم فحص از مخصص را امری اجماعی و اتفاقی دانستند و محل بحث را مقدار فحص از دلیل خاص معرفی کردند و بعضی هم مثل محقق عامدی و ابن حاجب به نقل صاحب التمهید و بعضی هم بحث را در هر دو محور به صورت طولی مطرح کردند، مثل محقق خراسانی در کفایه و بعضی دیگر و همینطور از تأمل در فرمایشاتی که نقل شد روشن می شود که بعضی طرح این بحث را مبتنی بر بعضی مباحث دیگر کرده اند مثلا زرکشی طرح این بحث را مبتنی بر جواز ورود عامه مجرد از مخصصش و به تعبیری مبتنی بر جواز تأخیر تخصیص از وقت خطاب دانستند، ولی اکثر اصولیون در کلماتی که دارن این غیر را اضافه نکردند و ظاهراً عدم ذکر این قید به لحاظ ظهور اعتبار این امر باشد و همینطور در بعضی از فرمایشات مثل فرمایش محقق نائینی قید عدم اختصاص حجیت عمومات به خصوص مشافهین مطرح شده بود، ولی سایرین این قید را مطرح نمی کنند و علی ظاهر عدم ذکر این قید هم از جهت وضوح اعتبار این امر است. بحث این که آیا خطابات اختصاص به مشافهین فقط دارد یا اختصاص به مشافهین نداره و غیر مشافهین رو چی سو شامل میشه، که اگر غیر مشافهین رو شامل بشه و خب بحث کنونی ما قابل مطرحه که آقایون برن از مخصصش بحث بکنن، افرادی که الان در حال حاضر هستن. اما اگر خطاب اختصاص فقط به مشافهین داشته باشه، وظیفه فحص بر عهده فقط مشافهین هست. خب این در بیان آقای نائینی آمده بود که حتما باید این رو ثابت کنیم که اعم است از مشافهین و غیر مشافهین، و اینم درسته واقعا. و دیگران هم که ذکر نکردن عمدتا باز هم احساس میشه به خاطر ظهور مسئله است، یعنی این ابتناع ها وجود داره. و اما محقق خراسانی
کدامشون مبتلا
به بحث برسن؟ آیه نائینی دیگه اسم آورد، اصلا قید آورد. بله آیه آخوندم میگه، حالا عرض میکنم کلام آیه آخوندم بگم درست بود. بله بله، عجیبت رو که ذکر کردیم بود. ببینید نه عجیب فرمایش های نائینی که هل یشتر تو فی جواز العمل بالعمومات الوارده فی الكتاب و سنه بعد الفراق ان عدم اختصاص حجیت به خصوص المشافهین بعد الفراق من هم. اما محقق خراسانی چند قید را در فرمایشات خودش در جهت طرح نزاع مطرح میکنند و در حقیقت میفرمایند نزاع کنونی مبتنی بر این اوامر است. نص بیان محقق خراسانی در کفایه این است که بعد الفراق عن اعتبارها، اعتبار اصالت العموم، بالخصوص فی الجمله من باب ظن نوعی للمشافه و غیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علم به تخصیصه ای اجمالا. آقا از این نباس در عبارت محقق خراسانی بحث کنونی مبتنی بر چند امر شده است. یک، این که اصالت العموم از باب ظن نوعی حجت باشد نه از باب ظن شخصی. دو، عموم نسبت به مشافهین و غیر مشافهین حجت باشد. سه، علم تفصیلی به تخصیص عموم نداشته باشیم. بله، عموم نسبت به مشافهین و غیر مشافهین حجت باشد.
سه، عموم دیگه عدله شرعیه.
بله، خب عموماتون میگه، حالا ما چون بحثمون در عموماته، بله ما از این جهتی که بحثمون در عموماته میگه. سه، علم تفصیلی به تخصیص اون عام نباشد. و چهار، عام از اطراف علم اجمالی به تخصیص نباشد. در باره قید دوم، علم تفصیلی به تخصیص اون نباشه یا نه عاممون از اطراف علم اجمالی به تخصیص نباشه، تارتا ما عاممون علم تفصیلی به تخصیصش داریم، یعنی مخصص های اون رو علم بهش داره. خب این بحث دیگه خارج میشه دیگه، فحص از مخصص نمیخواد، چون ما میدونیم قطعا مخصصاش همینه. تارتا اخرى نمیدونیم یکی از این دو عام مخصص دارد، اما این عام است یا اون عام است، علم اجمالی داریم. میگه اگر علم اجمالی به وجود مخصص برای این عام هم باشه، باز از بحث ما در واقع چی؟ خارجه، چون در اونجا باز لزوم بحث چیزیست که عقل حکم بهش میکنه. در باره قید دوم و سوم و چهارم بحثی نیست، چون اگر عمومات نسبت به غیر مشافهین حجت نباشد، مجالی برای بحث از لزوم فحص از مخصص که فقدان آن ضامن حجیت عام است وجود ندارد، و همینطور اگر علم تفصیلی به تخصیص عام باشد و مکلف بداند که این عام به ادله تخصیص خورده است و به جز اون ادله مخصص دیگری وجود ندارد، فحص از مخصص بی معناست.
دومیش میشه
به
تفصیلی
به عدم
مخصص
دیگه، این دوباره خواه نیست
دیگه. چرا؟ همین تفصیلش
نمیدیم تفصیلی به تفصیلی به عدم مخصص. خب نه دیگه نمیشه دیگه. شما یا علم تفصیلی دارید به مخصصاتتون یا نه؟ باز اون برمیگرد به علم اجمالی.
چون علم تفصیلی به مخصصات دارم، این مخصص رو میدونم، اون مخصص رو میدونم، نسبت به مازاب نه علم تفصیلی دارم
اون میشه به علم اجمالی دیگه.
باز داره فحص از
باز میشه علم، اگر همچون چیزی باشه علم اجمالی میشه.
اجمالی کبیر میگیرش اما علم اجمالی صغیر داره بین این اون
نه اون خب حالا اون یک نوعش اشکال نداره، او یک نوعش که شما داره میگید
اصلا مخصص داره علم
نظره. نه ببینید نظر آیه آخون از علم تفصیلی همینه که در حقیقت هم ما علم به تخصیص داریم هم مخصصاتشو میدونیم این هاست، غیر از این ها نیست. اگر غیر از این باشه علم اجمالی میشه. حالا علم اجمالی به قول شما بگید کبیر و صغیر فرق نمیکنه، اونجا دیگه داخل در دایره علم اجمالی میشه. اگر داخل در دایره علم اجمالی بشه اونجا باز لزوم الفحص هست، اون شکی درش نیست. و در صورت علم اجمالی به تخصیص هم عقل حکم به تفحص می کند، لذا در خصوص این سه قید حرفی نیست که بله اینا معتبر و لازمه. و اما در باره قید اول یعنی از باب ظن نوعی یا ظن شخصی حجت باشد، نه ظن شخصی، عرض می کنیم چه اصالت العموم از باب ظن نوعی حجت باشد چه از باب ظن شخصی، تأثیری در طرح بحث از لزوم فحص از مخصص و عدم لزوم اون ندارد. بله اعتبار هر یک از این قیود از جمله همین قید اول روشن خواهد کرد که بعضی از استدلالاتی که در جهت اثبات عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص توسط بعضی از اصولیون مطرح شده است خروج از موضوع می باشد، یعنی بنابر اعتبار این قیود. و ظاهرا نظر محقق خراسانی از ذکر این قیود هم اعلان همین مطلب است، لذا خود محقق خراسانی بعد از این که این قیود چهارگانه را دخیل در طرح نزاع می داند می فرماید و علیه فلا مجال لغیر واحد من مستدل بهی علا عدم جواز العمل بهی، فلا مجال لغیر واحد من مستدل بهی علا عدم جواز العمل بهی قبل الفحص والیأس، که در تعلیق کفای آوردیم که چرا این ادله ای رو که الان ایشون ذکر میکنه، البته ایشون ذکر نمون، ما در اونجا بعضی از ادله بعضی از آقایون رو آوردیم و توضیح دادیم که بر اساس این قید اول، قید دوم و قید سوم این استدلال ها عقیم میشه، چون این خروج از بحث میشه، چون استدلال ها مبتنی بر اینه که مثلا یک استدلال مبتنی بر این است که اصالت العموم از باب ظن شخصی حجت باشه، یک استدلال مبتنی بر این است که یعنی استدلال در عدم جواز مسئول مبتنی بر این است که اختصاص به مشافهین داشته باشه، یک استدلال مبتنی بر این است که در مورد علم اجمالی هم جای بحث و نزاع باشه. نظر اصلش اینه.
اول شما میگید که تأثیر تو بحث
نه، در اصل بحث نه،
از زن شخصی رو نمک بدونه، همین بحث رو مرمون شد در خاتمتون فی شرایط عمل به اصول مطرح کرده و امرو داده به زن نوعی میتونه، چون زن شخصی که بخواد مطرح بشود من ملاکم در حدیت از سالات اون زن شخصی
باشد،
ملاکم در اجرای استثار زن شخصی باشد، با حصول زن شخصی برای من نتیجه میشود که عموم بر من حجیت داره بهش عمل میکنم تا زمانی که به مخصصی برخورد نمایم. اگر ملاک من زن نوعی باشد تا زمانی که مخصصا رو فحص نکنم زن نوعی آسل میشه.
خب نه چه نه 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 زن نوعی که الان وجود داره که از عموم برای
ببینید نمیشود.
نه ببینید، نه
اگر شما با مراجعه به شریعت این علمو دارید، عمومات ما غالبا برخوردار از مخصصات هستن. با دیدن یک عموم کسی که این علم اجمالی کبیر رو دارد کجا میخواد برای زن نوعی آسل بشه؟
خب نه دیگه، عموم افراد از این زن آسل میشه براش.
نه نمیشه فاهم.
ببینید
الان واقعا وجدانا شما وقتی که علم داشته باشید به این که در شریعت ما غالب عمومات ما تخصیص خوردن، با دیدن یک عموم برای عموم مردم زن آسل میشه؟
چرا نشه؟
نمیشه، خب معلوم نمیشه دیگه.
ببینید
شما
اولا نرزه این که غالب
شما یه قانون نمیدید، 10 قانون نمیدید.
بله.
از این 10 قانون آقای میرمازی اطلاع دارن که 8 از این قانون های شما تفسره و تخصیص خورده. آیا آقای میرمازی با دیدن هر کدام از این قوانین یا آقای متقی یا دیگری یا دیگری براش عمومیت حاصل میشود؟
ها ببینید، زن نوعی
یعنی برای قالب مردم در قالب موارد.
بعد در قالب موارد
وقتی 10 قانون داریم که این قوانین خب. علم اجمالی دارم که 8 تاش تفسیر خود خب. تخصیص
خب.
آیا برای قالب
شما هم 8 تاشو باید ثابت کنید که بگید آقا
علم اجمالی از خارج از علم اجمالی کبیر ما این است که میدونیم اکثر عمومات ما در کتاب و سنت تخصیص
نه تو نمی‌سمین این اول کلام نه این حالا که دیگه آماده بودن قابل قبول
نیست. بعد از اینکه اینا رو گفتن آیا واقعا من فرض نکنم
زن نوعی ببینید دقیق بفرمایید، ما در گذشته که مطرح کردیم عرض کردیم یک خدمت شما عرض بشه که مراد نهایی داریم یک مراد اولی داریم. مراد نهایی شکی در اش نیست که خب فحص لازم داره.
بله
حالا دقیق بفرمایید، حجیت به این معناست که تا زمانی که شما مخصص رو پیدا نکردید بر طبقش عمل کنید. بله حالا ببینید
آخوند فراسانی که اگر اصالت عموم از باب زن نوعی حجت باشد، تحقق زن نوعی وابسته به فحص است، چون
تحقق
زن نوعی. اما اگر ملاک ما در حجیت اصالت عموم زن شخصی باشد، تحقق زن شخصی وابسته به فحص نیست، به محل بحث خارج است.
نه 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 ببینید اصلا در بحث اصالت العموم که میگیم از چه بابی حجت هست، بحث اینه که وقتی که عامی در کلام مولا آمده این خب یک مدلول تصوری استعمالی داره و کار نداریم اینها، اما یک مدلول تصدیقی و ظهور اولیه تصدیقی داره، یک ظهور ثانوی تصدیقی داره دیگه. ما اینو که در گذشته مطرح کردیم، ظهور تصدیقی ثانوی همون آخریه، اما بحث اینه که اگر کلام مولا آمد ظهور اولی هم براش محقق شد، طوری که وقتی این کلام به عرف داده بشود عرف از او چی میفهمد؟ عموم رو میفهمه. حالا نه ببینید، حالا دقت بفرمایید، میگن عموم رو میفهمه، یعنی مراد مولا اینه. اگر غیر از این بود باید بیان میکرد. حالا
میگم که با دونستن اون اجمالی کبیر اینو عرف نمیفهمه. از تو استاد که کنم بین ظهور مستقر با حجیت ظهور مستقر
نه اصلا بحث ما از ما اینه که نه نه ببینید نه حجیت به همون مراد اولی حاصل میشه نهایتاً. دقیق بفرمایید آیه، دقیق بفرمایید
من با خلافش
برخورد. آیه آلستون. ببینید حجیت با ظهور اولی محقق میشه، نهایتاً دلیل خاص که میاد مانع حجیت میشه، یعنی در واقع اون حجیت رو رفعش میکنه.
یعنی با ظهور اول مستمر
تصدیقی، بله،
مقتضی برای
حجیت اصلا هست. نهایتاً اگر دلیل خاص بیاد مانع ظهور میشه. لذاست که فرق بین مخصص متصل و منفصل در همینه. مخصص اگر متصل بشه میگه مثلا ظهور رو نمیتونه بکنه.
در بحث استصحاب هم در تنبیه دوازده هم بحث میکنه، در خاتمه هم بحث میکنه. این بحث آورده پدر شیخ بهایی اینجور که به ایشون منصوبه قائل به حجیت استصحاب از باب بند شخصیه و محقق کلباسی و
درست
از این آقایی دیگه عبارت شیخ اول در ذکرام دور داریم. مرمون شیخ میگه اگر کسی ملاکش در حجیت استصحاب زن شخصی باشد، این که بخواد فحص کند که قرینه یه برخلاف هست یا نیست تأثیر دو برخلاف ندارد، چون با دیدن یقین سابق برای شخص من که زن ناصل شود برای من حجت بهش عمل میکنم مادامی که کشف خلاف بشود. من ها بگیم ملاک شما اگر تقیق مبنی قدما زن نوعی باشد، برای تحقق زن نوعی یقین سابقه فقط که باید نمیدونن، باید در زمان لاحق شما تفحص کنید. چه مقدار تفحص میکنه؟ حتی بحث کرده من باید تفحص کنید که قرینه برخلاف هست یا نیست. تا جایی که اگر قرینه برخلاف و دسترسی پیدا کنید زن نوعی برای شما حاصل نمیشود. لذا بگیم ما سعادت داریم شک متصابت طرفین، زن به وفاق، زن به خلاف. زن به خلاف رو باید نفی کنید، یا زن به وفاق رو ثابت کنید، یا شک متصابت طرفین رو ثابت کنید، برای شما زن دوی حاصل بشه.
اما ظهور نیست به این معنا، یعنی چون اگه ظهور باشه حجیت هم پشت سرش میاد.
نه
ها، این شما میخواد بگه ظهور نیست. بله در مخصص منفصل درسته، در صورتی که ما متصل، در مخصص متصل ما میگیم وقتی که نه
بعد
نه نه آخه شما
بیان فهمیش زن شخص، شما بیانتون این بود محقق خراسانی برای محل بحث تعمیر محل اینا چطور بیزه سه بیت ایشون به نظر شما صحیح است و جای بحثی ندارد. قید اول شما این تأثیر در محل بحث ندارد و ظاهرا قید اول آوردن که میخواد تأثیر بگذاره در استدلالی که ایشون مطرح کرده شما مطرح کرده و اون استدلال
که تصریح هم نه ظاهرا که بلکه تصریح بلکه تصریح اولا
خلاف دارد آخوند خراسانی.
چرا؟
چون آخوند خراسانی داره تحلیل محل نظام
و علیه بله
نه برابر تعلیم علی نسا نه علی قید الاول
نه ببینید
خب بعد خصوصا برای اینکه
دقت بفرمایید وقتی
زن نوعی بیشتر از تعلیم
و علیه نتیجه بحث ایشونه میگه و علیه دقت بفرمایید و علیه چون ما این قیود رو میگیم معتبر هست مجالی برای این استدلالات بعضی در خصوص عدم جواز تمسک باقی نمونه. چرا؟ به خاطر این که بعضی از این استدلالات مبتنی بر زن شخصی است، مبتنی بر زن شخصی نه فرمونه برداشت من تصریح کلام ایشونه، تصریح بله و علیه بعد دقت نه کلام خدای دونسته که دیگه نمیشه اینو که شما این کار بکنید.
نه شما
نکته ای که هست اینه که ما میگیم آه ملاک در بحث حجیت ظهوره. اگر ظهور
بر... اگر ملاک زنده نوعی باشه ما جواب ما یک کلام بکنم ملاک که زنده باشه قبل از فرد زنده نوعی حاصل میشه
چرا میشه؟ خب میشه من چرا چون کل ملاک در بحث
حجیت نوعی یعنی برای قالب افراد در قالب
بله بله و ملاک
اجمالی داره عمومات ما غالبا مخصص دارن قطعا
و ملاک
براش زنده نوعی به عموم واسه
حجیت پشوانش ظهور ظهور برای کلام منعقد شد حجیت هم طبعا براش ثابت میشه چون ظاهر حجت شده است. حالا این میخواد ظهور ظهوری باشد که عرب میفهمد یا شخص میفهمد، هیچ تفاوتی در این جهت بینشون نیست. و وقتی که
مقدمات زن نوعی فرض
بر اساس اون چی که بیان شد به نظر میرسد ادعای اجماع و اتفاق حتی در عموماتی که در معرض تخصیص نیست در جهت لزوم فحص از مخصص ادعایی است که قابل اثبات نمی باشد. چون عده ای گفتن اجماع داریم بر این که اصلا فحص از مخصص لازم است. خب شاید این اجماع را در خصوص اون عمومات در معرض تخصیص بگیم، اما در رابطه با عموماتی که در معرض تخصیص نیست که خود مثل آقای آخونده امثال هم مطرح کردن، قطعا ادعای اجماع لزوم فحص یک امر غیر قابل اثبات است. لذا این که در بیانات بعضی آمد که اصل لزوم الفحص اجماع است، ما باید فقط در مقدار فحص بحث کنیم، شاید در بعضی موارد درست، اما در بعضی موارد درست نیست. و لذا شایسته است نزاع و بحث در دو مرحله و در طول هم دیگر مثل محقق خراسانی پیگیری شود. مرحله اول بحث از لزوم و عدم لزوم فحص از مخصص و بررسی اقوال و استدلالات است. مرحله دوم بحث از مقدار فحص است که بنابر قول به لزوم فحص باید توسط اهل استدلال به این ادله صورت بپذیرد. اول ما اصل لزوم بحث رو ببینیم، چه اقوالی دربارش مطرحه، چه ادله ای رو برای دفاع از لزوم فحص ارائه دادن، کدوم ادله میتواند واقعا این رو تثبیت کند که اصل لزوم فحص معتبره. بعد که اصل لزوم فحص رو گفتیم، فحص از مخصص حتما لازمه و نمیشود قبل از فحص از مخصص حتما به خدمت شما عرض بشه که عمل با عام کرد، استناد با عام کرد، حجت قرار داد عام رو، اون وقت بحث من دوم مطرح میشه. خب تا چقدر فحص لازم هست که صورت بگیره؟ آیا فحص در حدی که ظن به عدم مخصص باشه کفایت میکنه؟ فحص در حدی که قطع باشه؟ فحص در حدی که بین اینها اطمینان عرفی، یعنی نه ظن و نه مثلا قطع رو باشه کفایت میکنه؟ این انشاءالله باز مثلا در مرحله بعد بحث کنیم. میگیم بر اساس اون چه تا به الان از مجموع این بیانات مطرح شد، در بیانات خب یک بحث اجماعی وجود داشت. اگر این خب نه، همین بحث عمومات ما دو نوعه. یه عموماتی داریم در معرض تخصیص، مثل که عمومات کتاب و سنت در زمان شریعت در معرض تخصیص، بله دیگه احتمال. یک سری عموماتی داریم که اینها در معرض تخصیص نیست، در حالا نببینید در معرض تخصیص نیست، اما عمومات اینها چی داره؟
با بحث
خب نببینید خب بحث رو باید توسعه داد. ما بحثمون اینه که آیا عمومی را آقای مجتهد میبیند، آقای مستدل میبیند، بدون این که فحص از مخصص بکنه میتواند به اون فتوا بده یا نه؟
اما منظورشم هر عمومی حتی برای تخصیص نباشه؟
بله؟
یعنی اونا حتی برای تخصیص
شاید نه، شاید نظرشون اون باشه، اما میگیم بحث رو به طوری باید مطرح کنه که اینم بگیره، اینها رو بگیره،
اونایی که در معرض تخصیص نیست.
لذا دقت بفرمایید، لذا اجماع اگر در اون جهت شاید بشود ازش دفاع کرد که یعنی مثلا اتفاقا نظره، ولی حالا ببینید اجماعش هم باز اجماع مصطلح نیست، ها اجماع که اجماع مصطلح اتفاق است و اون اتفاق هم حجت نیست، اصلا بحث اینه.
میدونم
شما
بحث دیگه ای دارم، بحث این اجماع درست سره، بحث من اینه که اصلا عبارت ما اون قسم نمیگیره.
چرا؟
به خاطر اینکه آمی که من میدونم در معرض تخصیص نیست، چرا فحص رو من موجبه؟
بله؟
آمی که میدونم در معرض تخصیص نیست، احتمال تخصیص نداره؟
در معرض تخصیص نیست.
در معرض تخصیص هم
در معرض تخصیص نبودن معنی این نیست که احتمال تخصیص نیست. ببینید نه ببینید، حالا میان توضیح میدیم در کلام آقای آخوند تبیین میکنیم که اینشون تفصیل میده بین این که در معرض تخصیص عمومات کتاب و سنت که در زمان پیغمبر صادر شده، بعد میان عموماتی رو که در زمان ائمه مطرح شده، در این حالی که عمومات در زمان ائمه مطرح شده، اینا میگن در معرض تخصیص نیست، چون در مقام تبیین داره اینها ارائه میشه. حالا ولی احتمال این که تخصیصی باشه، یعنی خود همین ائمه هم باز خاصی برای این بیان کرده باشه، وجود داره. نه ببینید، در معرض تخصیص، این در معرض ببینید آقای بحث ما اینه که ما در تخصیص در حقیقت همیشه اینو گفتیم دیگه، گفتیم خاص بیانگر مراد واقعی از عامه، یعنی از ابتدا اصلا مراد شارع از اون عام همین خاص بوده، غیر از این خاص چی؟ نبوده است. یعنی اصلا حکم برای این خاص وضع شده، جعل شده. خب اونا در معرض تخصیصن، هیچ شک درش نیست که، یعنی در واقع بیاد مولا تبیین کنه که حکم برای این خاص از ابتدا وضع شده ولی در قالب عام وضع شده بود. اما بعد از اینکه شریعت پایان پیدا بکنه، تخصیص به معنای واقعی وجود نداره، تخصیص به این معنایی که ما، لذا در معرض نیست. اما ممکنه در بیانات تخصیصی وجود داشته باشه که بیانگر تخصیص به اصلا مقام شریعت باشه. بله، در معرض تخصیص نیستن، نه این کسلا و عبدا، یعنی در معرض تخصیص نیستن ولی احتمال تخصیص وجود داره.
شما میگید که اجماع اونجا شما باشه؟
اونجا رو نه، همین حرف اینه. خب نه، به خاطر اینکه در اونجایی که در صحبت همینه که در اونجایی که در معرض تخصیص هستش، خیلی و اغلب افراد میگن اصلا فصل لازم نیست، یعنی اصلا فصل نیاز نداره.
معرض
نیست رو مگه
میگن؟ معرض نیسته، یعنی من احتمال تخصیص،
ولی احتمال تخصیص وجود داره.
با اینها کسی داره قائل بشه که فصل لازم نیست؟
فصل لازم لازم نیست. همه میگن اونجا یک مرض تخصیص نباشه فصل لازم
تخصیص نیست، ولی احتمال مخصص
هست. بله احتمال هست، بله بحثن تو همینه، یعنی در واقع به صورت نوعی مخصص وجود نداره، اینا در مرض نیستن الا در مورد نادری که احتمالش منتفی نیست.
احتمال تخصیص باشه لاغت یه مقدار فصل کنیم که اطمینان.
نه خب صحبت همینه، ببینید حالا در جای خودش کلامشون تبیین میکنیم، در معرض تخصیص بودن مثل عمومات شریعت که قالبشون اینطوره، یعنی چرا اینها قالبشون این، چون اینا در معرض تخصیص بودن، به خلاف عموماتی که در زمان عصر عامه مطرح شده که اینا میگه در معرض تخصیص نیستن. بله ممکنه تخصیص ها ما در معرض نیستن،
در احتمال تخصیص بدین.
نه خب نه 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 نه
میشه
تو احتمال چون احتمال نه چون احتمال احتمال ضعیف استدلال ها رو میاد مطرح میکنیم، ان شاء الله بررسی میکنیم، استدلال ها اینا رو نفی میکنه، میگه که نه در اینجا فصل لازم نیست. اتفاقی هم که مطرح شده، خب اتفاق مستلحق نیست، میگن اتفاق این هست، پشوانش مسائل استدلال عقلی است که حالا استدلالات انشاءالله باید بیان بکنیم، لذا در مجموع نمیتونیم تقیه کنیم به این اتفاق و این اجماع، بگیم پس چون اتفاق وجود داره پس ما دیگه از ادله بحث نکنیم یا اصلا کلا قابل بحث نیست. بله اتفاق هست، اما منشأ این اتفاق چیه؟ یک سری ادله است، لذا خود اصل لزوم فصل و عدم لزوم فصل نظریه، ما باید ادله رو بررسی بکنیم، اگر ادله تقویت شد اون اتفاق ثابت میشه، اگر نشد ثابت نمیشه. خب این هم امر در واقع دوم. امر سوم در رابطه با عناوین بحث است. در بعضی از عبارات، بله حالا کلام آقای آخوند رو در اون جفته حالا همین دیگه، ببینید اینی که میگه در معرض، یعنی غالبا
آخوند شما دارید اینجوری ببینید
غالبیت و عدم غالبیت، غالبا عمومات کتاب و سنت که در شریعت در مقام تشریع می اومدن اینها در معرض تخصیص بودن، این در واقع شارع میخواست اون حکم شرعی رو در مقام جعل تبیین کنه، مردم معرفی بکنه، اما وقتی که تشریع و مقام تشریع تمام شد غالبا دیگه تخصیص وجود نداره، یعنی در مقام تخصیص تبیین موضوع اینا نبودن که بیان مثلا تخصیص بزنن. بله ممکنه در یک مورد باز اینا مخصص می آوردن، اما این مخصص اینا مربوط باز به مقام شریعته،
یعنی مقام
تخصیص
که در مقام
تخصیص و تشریع در مقام تخصیص اینا در معرض تخصیصه، چون غالبا هم تخصیص داره، اما اونهایی که در مقام تشریع نیست که از عصر عامه شروع می شود، نه در معرض تخصیص به معنای اصطلاحیش نیستن، نهایت اگر تخصیصی هم باشه باز به همون مقام برمیگرده، یعنی بیانگر اون نکته هستن، دقت فرمودید؟ لذا تخصیص مصطلح هم وجود نداره، لذا از که میگن فصل لازم نیست. اما در بعضی از عبارات، چقدر وقت داریم؟ این که 3-4 دقیقه نشون میده، حالا ساعت شما
8:54
پنجاه و چهار دقیقه
اطلاف سریع کنیم.
حالا ببینید مطلب رو اینه، ببینید عناوین بس این خوب تأمل بکنید برای فردا، چون لازمه واقعا یک تفکیکی بین بحثا بکنیم که شاید خلق نشه. در خب عناوینی که تا به الان داشتیم اگه دقت کنید، بعضی سماع العام و عدم و سماعه بود.
همون
شما
از قبلی شما عبارد آفون خودش در مقابلش عمومات کتاب
و سنت
مقابلش عمومات لسان اهل بیت قرار نداره، عمومات عرف قرار داره.
نه خب عمومات عرف
اونجور معرض منام شد نتیجه میشه که حرف شما بازگشت شده میکنه که اگر عامی در لسان امام صادق علیه السلام بیاد و من احتمال تخصیص هم بدم، عمل به این عام جایز است قبل از فرض.
قبل از فرض بجرد بابا چرا بخاطر آره ببینید به چه خاطر، به خاطر این که تخصیص به من
که شما امروز چی گفتید آقا این تصدیق
کنید
امام صادق یه قام میره گفته احتمال مخصص هم میدیم، اما چون در لسان اهل بیت هست، در لسان کتاب و سنت هست، در معرض تخصیص نیست، ولو اینکه احتمال تخصیص هم میدم فرض از مخصص لازم نیست و عمل به این
آمو
جایز
میده
و قائل
داریم. بله حالا قائلشو داریم مطرح میکنیم، ولی در بیان آیه آخون ملاک کلام آقای آخون همینه. ببینید دقت بفرمایید،
اما ازادت یکونه آمو کذاله یعنی فی مرد تخصیص نباشه کما قبل ها فی قالب الامومات الواقعت فی السنت اهل المحاورات.
اهل المحاورات
اما اهل بیت اینو نمیگه که
ببینید
اهل بیت اونا سنت
در بیانشون دقت
بفرمایید.
نه نه دقت بفرمایید شما روی کلام تخصیص به معنای مصطلحش جز در مقام تشریع اصلا معنا نداره. تخصیص به معنای نه 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 تخصیص، تخصیص به معنای مستقل، چون ما در گذشتن بیان کردیم تخصیص در حقیقت بیانگر مراد شارع از عامه در مقام جعل.
بحثی شما مطرح کردید که نص در زمان اهل بیت معنا نداره، شریعت بسته شده تخصیص معنا داره.
من نص نه نص معنا نداره چون تشریع معنا نداره دیگه. اما به دقت بفهم، اما
تخصیص
حالا تخصیص عرض میکنه در گذشته مگه ما تحلیل کردیم گفتیم خاص اصلا چیه و چه کار است، چرا در واقع بیان میکنه مراد جدی نسبت به چی در نسبت به چی
مولا دلیل عامی که صادر کرده بود از همون اول
تمام شد دیگه، تمام شد یعنی در مقام جعل
نه
نه خب نه گفته، اما مقام جعل مخصص بوده، یعنی مقام جعل از ابتدا آقا نگفته اشکال ندارم، حرف ندارم که بحث اینه که تخصیص در حقیقت بیانگر موضوع واقعی در مقام جعله. جعل مقام جعل مربوط به مقام تشریع، اگر تشریع صورت گرفته باشه و نهایت پیدا کرده باشه مقام تشریع، دیگه بعد از او جعل و تشریعی وجود نداره که ما یه مخصصی رو کسی بخواد
بیان
ما نمیگیم بیان نیست،
شما خودتون در اونجا میگفتید تخصیص هست نص نیست
و روی همین جهته که تا مقام تا مقام تشریع باقی است تخصیص معنا داره.
حالا اتفاقا برعکس
شما
هم بحث کردید
که دقیقاً نص خب ما کار نداریم، نص
شما همین اضافه دارن انبین در تخصیص و نص یه شبهه مطرح کردید اون شبهه بود است که بعد از زمان رسول مکرم اسلام باب تشریع بسته شد. اگر بخواد کلام امام صادق علیه السلام که خاصه یا عامه حمله بر نسل شود، این با این که باب تشریع بسته شده سازگاری نداره. توجیه ها به متعدد آوردید که نسل رو ثابت کنید، یکی از عباراتش این بود که نسل مصطلح نباشه، یعنی بیان و انتهاء عمل رو
انتهاء نکرده
باید به نسل غیر مصطلح بگیرید. نسل غیر مصطلح شده باشه که پیغمبر ولیه نهاده است و اهل بیت
بیان میکنه،
اما
این تخصیص نیست. نه مخواه میگه تخصیصه،
نه تخصیص رو اشکال نگرفتید، نصف رو اشکال گرفتید. آقای مرمون شکل رو تعالی
گرفتید
همون سوال رو مطرح میکنه، میگه حمله بر تخصیص مانه ندارن، حمله بر نصف مانه دارن، همون وجودی شما
ببینید. ببینید سر قضیه در اینه که ما نمیگیم در زمان عامه اطهار تخصیص نیست، که ما اینو نقد نمی کنیم، نه ببینید تخصیص به معنای واقعی معنا نداره. بهتره
به چه معنا جله اون تخصیص جله نیست
استاد،
جله
بله
تخصیص تبیین جله.
خب درسته، ما نمیگیم
جله نیست،
نه ما به
شدن باب تشریع
ما به جله کار نداریم. آقا ما میخوام بگیم که
شما میفرمایید مگر عامی که میاد این عامی که در واقع مخصص هست این تفسیری که ذکر می‌شود این تمام جمع
خاصی رو که بنده خاصی رو که امام صادق داره بیان میکنه خاصی است که پیغمبر بیان کرده. دقیقاً ببینید نه اصلا دقیقاً ببینید اصلا حرف پیغمبر رو داره تکرار میکنه غیر از این که نیست که
فقط به اون تفسیر میکنه دیگه نه جعل.
ما همین ما به جعل ببینید دقیقاً ببینید من چی میخوام بگم. من میگم آقا تخصیص مربوط به مقام تشریعه. دقیقاً بفهمید یعنی در واقع در مقام تشریع شارع مقدس یک لفظی را می آورد به صورت عام حکمی رو برای اون وضع میکنه، همون شارع مقدس برای جهت اینکه عرف روشن بشه که موضوع واقعی در کلام چیه، همون شارع در مقام تشریع میاد تبیین میکنه مرادش را از چین. من نمیخوام جعل بگم، میگم صبر کنید دیگه، تبیین میکنه مراد درسته؟ حالا اون تبیین مرادی که صورت میگیره باز کلام عامه از هار که میاد در حقیقت همون عبارت اخرای از کلام عامه، یعنی پیغمبره، یعنی چیز جز اون که نیست که، یعنی اونی که اون مثلا مخواسته مطرح کنه الان چیکار میکنه. لذا تخصیص به معنای تبیین مراد شارع توسط خود شارع در زمان عامه به این معنا وجود نداره. چرا؟ چون عامه شارع نیستن،
نیاز به شارعیت نداره.
آقا مرادش و شارع خودش باید بیان بکنه یا نکنه.
برای مصلحت تدریجی بودن اهل بیت ما مراد شارع روشن کردن. اگر چند اول مراد شارع
ما نمیگیم که بله به اینها واگذار شده، ما اینو قبلا گفتیم که
باشه شما بازگشت نمی کنه که در زمان اهل بیت علیه السلام نه نسخ واقعی معبود است نه
تخصیص هست. بله تخصیص چیست؟ من تخصیص به این معنا وجود داره که در حقیقت امام صادق تخصیصی را که پیغمبر مطرح داشته و منظورش باشه اینو بیان میکنه، بیان احکامه، اما در واقع خود شارع مراد خودش از شرع رو چیکار میکنه بیان نکرده. حالا این نقطه مثلا مسئله ایه، این که ایشون الان آمده گفته مثلا در محاورات عرفیه ما بله اونم میتونیم اصلا به این صورت مطرحش کنیم، نه در زمان احمد تخصیص به یک نحوی وجود داره، حرف نیست، اونو حالا انشالله در اونجا میرسیم اینا.
نه خب این بر اساسی که شما گفتید اینجا نداریم.
نه خب حتی محاورات عرفیه هم که ما بپذیریم درسته،
مثلا مطالبی که اجماع شده حتی تخصیص، یعنی به تعبیر دیگر هر آخوند در معرض تخصیص هم احتمال تخصیص
در معرض تخصیص، بله احتمال تخصیص درسته، احتمال تخصیص
در محاورات عرفیه، چون در ما